بسم الله الرحمن الرحيم. دومین عنوان از عناوین فصل این بود که شکل فلک کروی است. این عنوان رو الان میخوام ثابت کنیم که تقریبا اصل مباحثش در جلسه گذشته گفته شده بود. میفرماد که فلک یک جسم متشابهه، فاعل فلک هم یک جسم متشابهه. وقتی که فاعل و خود فلک متشابه باشند، قهرن شکلی هم که برای فلک از طریق اون فاعل حاصل میشه باید متشابه باشه. خب الان ما سه تا مطلب در اینجا گفتیم: تشابه فاعل، سلام علیکم، تشابه فلک و تشابه شکل. پس هر سه مطلب با توضیح داده میشه. تشابه فلک یعنی چی؟ تشابه فاعل یعنی چی؟ و تشابه شکل یعنی چی؟ و خود شکل یعنی چی؟ خود شکل هم با توضیح داده میشه. میفرماد که هر جسمی در صورتی متشابه است که اجزای واقعیش یا اجزای فرضیش نیروی واحد داشته باشد. یعنی این چنین نباشد که در جزئی نیروی باشد و در جزئی دیگر نیروی دیگر. اگر جزئی دارای نیروی بود و جزئی دیگر دارای نیروی دیگر، این مرکب متشابه نیست. یا اگر هم مرکب نباشه، اجزای فرضیش رو ملاحظه بکنیم، امر بسیطی باشه، مثل فلک یا مثل فصل عناصر که اجزایی براشون فرض بشه، اگه دیدیم جزئی دارای نیروی است که این نیرو در جزء دیگر نیست بلکه در جزء دیگر نیروی دیگر هست، میفهمیم که این جسم متشابه نیست. چه جسم مرکب باشد که دارای اجزای واقعی است و چه جسم بسیط باشد که دارای اجزای فرضی است، فرق نمی‌کنه در این مثلا هر دوشون شریکه. مثال زدم به این که مثلا ما جسم خودمون رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم که یک جزءش که مثلا چشمه دارای قوه باصره است، جزء دیگرش که گوشه دارای قوه سامعه است، جزء دیگرش که مثلا بازوه دارای قوه محرکه است. هر کدوم از اینها میبینیم قوه دارد غیر از قوه دیگر. اون دوتایی که قوه شون شبیه همه متشابه گفته میشن. مثلا فصل دوتا بازو، یکی دست چپ یکی دست راست، هر دو دارای قوه محرکه هستن، این دو جزء متشابه هستن. اما دست با چشم یا با گوش اینا متشابه نیستن چون نیروهای مختلف دارن. حالا اگر مرکبی رو پیدا کردید که اجزای واقعیش یا بسیطی رو پیدا کردید که اجزای فرضیش یه همچین وضعی داشت، باید بگید این متشابه نیست. اما اگر نه، مرکب یا بسیطی رو پیدا کردید که اجزایش دارای نیروهای یکسان بودن، هر جزء واقعی یا جزء فرضیش نیرویی داره که اون جزء دیگر هم همین نیرو داره، علاوه بر این کل هم همینطوره، یعنی جزء با جزء دیگر فرق ندارد، همچنین جزء با کل فرق ندارد در داشتن این نیرو. در چنین حالتی میگیم جسم متشابه. فلک هم این چنینه، یعنی اجزای بسیطیست که دارای اجزای فرضیست. اجزای فرضیش اجزای فرضیش رو هر کدومشون که ملاحظه بکنیم، ببینیم دارای نیرویز نظیر جزء دیگر و دارای نیرویز نظیر کل. پس میفهمیم که متشابه. این تعریف متشابه بود و تطبیقش بر فلک. اما فاعل متشابه، یعنی نور مجرد، چون تغییری بر این فاعل وارد نمیشه، یعنی تأثیرش یکسان است، لذا میشه گفت متشابه. اگر موجودی مثل نفس ما دارای تغییر باشد، چون نفس ما مرتبط به ماده است، تغییر میکنه، اگر موجودی مثل نفس ما دارای تغییر باشه، این تغییر باعث میشه که تأثیرش متفاوت باشه. مثلا مثال زدم جلسه گذشته که گاهی ما غمناکیم اثری داریم، گاهی شادیم اثر دیگه داریم. گاهی سرحالیم، گاهی خسته‌ایم، بالاخره در حالات مختلف سلام علیکم آثار مختلف داریم. نفس ما متشابه نیست، چرا؟ چون گرفتار تغییره. اما نور مجرد و اون موجود قاهری که فاعل فلک به حساب میاد، اون چون موجودیست عقلی، تغییر پذیر نیست، تغییر نمی کنه. وقتی تغییر نکرد در تأثیرش متشابه. پس ما متشابه بودن فلک رو شناختیم، متشابه بودن فاعل فلک رو هم که عقل شناختیم. البته این تیکرم من اضافه بکنم که خود ایشونم در یه جایی از جمله اشاره میکنه و باید حتما گفته بشه که وقتی تضاهمی، تناقضی در عبارت به ذهنتون نرسه، فاعل فلک عقله، اما فاعل شکل عقل نیست. فاعل شکل صورت طبیعی است که از طرف اون عقل به این ماده افاضه میشه. در واقع میشه گفت فاعل بعید این شکل عقله، ولی فاعل مباشر صورت. یعنی این صورت نوعیی که صورت نوعی فلک است، به هر ماده‌ای که داد، به هر ماده قابل، به هر ماده قابلی که داده شود، همین وضع پیش میاد که در فلک پیش میاد. بالاخره شکل باید کروی باشه، چرا که بعدا توضیح داده میشه. پس اینطور شد که فاعل خود فلک عقله، اما به وجود آورنده شکل فلک اگرچه با واسطه عقله، ولی بی واسطه عقل نیست. بی واسطه اون طبیعتی است که عقل به این فلک داده. اون طبیعت اقتضا میکنه که این فلک به این شکل در بیاد، و اگر این طبیعت رو به یه ماده قابل دیگری میدادن، باز همین اقتضا رو داشت. خب پس حالا ما چون بحثمون در شکله، باید بحث رو از عقل ببریم سمت صورت طبیعی، بگیم که ماده متشابه هست، صورت طبیعی هم واحد است. خب حالا صورت طبیعی میخواهد شکلی رو در ماده ایجاد کند. ماده واحد بسیطی که هیچ اختلاف توش نیست، صورت هم واحد بسیطی که اختلاف توش نیست. از فاعل بسیط فاقد اختلاف و ماده بسیط فاقد اختلاف یک شکل واجد اختلاف پیدا نمیشه. پس شکل باید فاقد اختلاف باشه، یعنی متشابه باشه. توجه کردید که با این بیانی که عرض کردیم ثابت کردیم که شکل باید متشابه باشه، چون هم فاعل فلک که نسبت به شکل فاعل بعیده متشابهه، هم صورت فلک که نسبت به شکل فاعل مباشره واحده، هم ماده فلک و جسم فلک که با خود صورت باشه، جسم و ماده فرق نمی کنه، جسم یعنی با صورت، ماده یعنی بی صورت، متشابه هست و واحد. یعنی اصلا در تمام اینها که نظر می کنیم اختلافی نمی بینیم، نه در فاعل، نه در صورت، نه در ماده و نه در صورت و ماده که اسمش جسم فلکه، در هیچ کدوم از اینها اختلاف نمی بینیم. اگر اختلاف در هیچ جو ندیدیم، در شکلی هم که آرزه بر فلک میشه نباید اختلاف ببینیم، یعنی شکل باید متشابه باشه. صورت واحده. صورت خیلی شکله، صورت خیلی از شکله. صورت اون صورت طبیعیه، شکل کیفه، شکل کیفه، صورت جزء مقوره، جوهره، غیر از شکله. صورت طبیعی یعنی صورت نوعی که اگر ورش داره دیگه فلک فلک نیست، ولی شکل فلک رو به چیزای دیگه هم میتونید بدید. شکل کروی فلک برای چیزای دیگه هم هست، اما صورت طبیعی فلک فقط مخصوص خود فلکه و تازه جوهر هم هست، در حالی که شکل کیفه. فلک رو از نشدم خودش بسیطه، فرض کردم فلک متشابهه، مادهش بسیطه، صورتش هم بسیطه. ماده بسیطه، صورت بسیطه، ولی خود فلک رو از کردن متشابه. اگر فلک رو هم بگیم بسیط، ایرادی نداره، چون بسیط در اینجا معنای غیر المرکب من العناصر و من المختلفات هست. خود خاک رو شما بگید بسیط، در حالی که هم ماده داره هم صورت داره. عناصر بسیطه رو بگید بسیط، با این که هم ماده داره هم صورت داره. منظور از بسیط در اینجا بسیطی رو که در عقل میگیم نیست، بلکه منظور از بسیط یعنی این که مرکب من العناصر المختلفه نیست، یا مرکب از اجزای فلکی مختلف نیست، بسیط به این معناست. پس جسم فلکی هم بگید بسیط اشکال نداره، چون بسیط به این معناست، نه بسیط به معنی این که مرکب از ماده و صورت نیست. مرکب از ماده و صورت هست، همونطور که عناصر بسیطه مرکب از ماده و صورت هست. در این حال اطلاق بسیط برش میشه. بسیطی که در عناصر میگیم یا بسیطی که در فلک میگیم غیر از بسیطی که در عقول میگیم. در عقول وقتی میگیم بسیط این اصلا جز نداره. بسیطی که در فلک میگیم یا بسیطی که در عناصر میگیم اجزا مرکب نداره، اجزا مختلف نداره، ولو مثلا جزء تحلیلی که عبارت از ماده و صورت داره، ولی جزء انضمامی نداره. مثلا فرض کنید که معدن رو که ملاحظه میکنید یا بدن انسان رو که ملاحظه میکنید مرکب است از خاک و آب و هوا و آتش، مرکب از عناصر مختلفه میشه این مرکب. اما خود عنصر آب مرکب از چیزی نیست، لذاش میشه بسیط. ولی مرکب از اجزای تحلیلی یعنی ماده و صورت باشه، ترکیب از اجزای تحلیلی بساطت رو از بین نمیبره. در اجسام از بین نمیبره، ولی در عقول از بین میبره. در عقول اگه مرکب از ماده و صورت باشن دیگه بسیط نیستن، چون بسیط در اونجا اصطلاحیه، بسیط در اجسام اصطلاح دیگه‌ایه. خب حالا باقی مونده که ما شکل رو توضیح بدیم اولا و شکل متشابه رو توضیح بدیم ثانیا. این دو تایی که توضیح دادیم دیگه بحثمون تمامه، چون مطلب رو اثبات کردیم، ثابت کردیم که فلک با شکلش کره باشه. فقط یه مطلب دیگه مونده که از بین اشکال چه شکلی کره است، اونم بحثمون اینجا توضیح داده میشه. شکل رو ایشون توضیح میدن، میگن شکل چیزی است که یک حد یا حدود مختلفی به او احاطه کرده باشد. مثلا دایره شکل است، زیرا که امری است، یعنی مثلا سطحی است که یک حد او را احاطه کرده. دایره سطحه، سطحی است که یک حد او را احاطه کرده، یک حد بیشتر نداره و همون خط مدوره. مثلث شکلی است، یعنی سطحی است، امری است، یعنی سطحی است که سه حد او را احاطه کرده. مربع شکلی است که، یعنی سطحی است که سه چهار حد او را احاطه کرد. شیش ذرعی، هشت ذرعی، هر چقدر که حساب میکنید، سطحی است که شیش حد، هشت حد یا کمتر یا بیشتر او را احاطه کرد. خب پس توجه کردید که شکل عبارت از امریست. امریشه میگیم به خاطر این که اختصاص به سطح نداره. الان توضیح میدیم، الان برای توضیح عرض میکنم سطحی است که، ولی اختصاص به سطح نداره. سطحی است که یک حد یا چند حد او را احاطه کرده باشه. این میشه شکل. وقت شکل دو قسمه، شکل مجسم داریم، شکل مسطح داریم. شکل مجسم اون شکلی است که محاط و بهش جسم باشد. یعنی اینطوری بگید شکل مجسم جسمی است که او را یک حد یا بیشتر احاطه کرده باشد. جسم مسطح در صورتی است که اون محاط و بهش سطح باشد. و اینطور بگیم سطحی که احاطه کرده باشد او را یک حد یا بیشتر. پس جسمی که احاطه کرده باشد او را یک حد یا بیشتر میشه جسم مسطح، میشه شکل مسطح، شکل مجسم. و سطحی که او را احاطه کرده باشد یک حد یا بیشتر میشه شکل مسطح. پس شکل دو قسمه، شکل مجسم داریم، شکل مسطح داریم. بستگی داره به اینکه اون محاط که این حدود یا حد احاطش کرده او چیه. اگر سطح شکلمون میشه شکل مسطح، اگر اون محاط جسم شکلمون میشه شکل مجسم. مثلا کره شکل مجسمه، چون جسمی است که یک حد او را احاطه کرده. دایره سطح شکل مسطحه، چون سطحی است که یک حد او را احاطه کرده. یا مربع شکل مسطحه، چون سطحی است که او را بیش از یک حد احاطه کرده، و مکعب شکل مجسمه چون سطحی، چون جسمی است که بیش از یک حد احاطه کرده. پس شکل معلوم شد. اولا شکل عبارت است از ما، ما میتواند جسم باشد میتواند سطح باشد، از ما احاطه بهی حد واحد و حدود، یعنی یک حد یا حدودی او را احاطه کرده باشه. اگر اون ما یعنی محاط که حد واحد یا حدود رو احاطه کرده است جسم است، شکل ما شکل مجسم میشود. اگر سطح است شکل ما شکل مسطح میشود. این تغییر شکل. اما شکل متشابه چیه؟
این خط هم میشه شکل بگیم چون طرف داره، اینه به طرف
سطح
خط هستشون
رو حد نداره و چیزی او رو به احاطه نکرده، چیزی خط رو
خط
نقطه هست،
طرف
سطح
خط
طرف خط هم نقطه هست، یعنی احاطه کرده، نه احاطه نکرده، اون احاطه نمیکرد. ببینید خط در واقع مثلا مثلث رو فرض کنید، مثلث سه تا خطه که احاطه کرده این سطح رو، مسلم چون ست خط مشخصه، اما یک خط دو تا نقطه رو نمیشه با احاطه کرده، طرفش هست ولی محیطش نیست. نمیگن خط، نمیگن نقطه محیط خطه، همه خط هم که احاطه نکرده، یه چیزی باید باشد که همه سطح رو احاطه کرده باشه. این ست زل مثلث همه سطح مثلث احاطه کرده، یا اون یکی زل دایره همه دایره همه سطح دایره رو احاطه کرده. این دو تا نقطه که شما دو طرف خط تصور میکنید که تمام خط رو احاطه نکرده، تا پیش بگید محیط، شما میفهمید خط هم شکل داره به خاطر اینکه دو تا نقطه احاطه کرده، دو تا نقطه در واقع خط رو احاطه نکرده، دو تا نقطه دو طرف خط قرار گرفته، احاطه غیر از طرف واقع شده، دو تا نقطه دو طرف خط واقع شدن ولی محیط خط واقع نشدن، برخلاف اون ضلع مثلث که محیط سطح واقع شده و برخلاف ضلع مکعب که محیط جسم واقع شده. باید محیط باشه، صرف طرف بودن کافی نیست. البته وقتی میگیم شکل ما احاطا بهی حدون، نه خود اون جسم، همتی که میفهمه درسته، خود اون جسم شکل نیست، اون سطح هم شکل نیست، اونی که احاطه کننده است شکله، اون حدی که احاطه کننده است شکله در واقع، یعنی خود احاطه کننده هم شکل نیست، اشتباه گفتم، این خطی که داره احاطه میکنه، خود این خط هایی که خط ست خط مثلث که داره اون سطح رو احاطه میکنه، این خط ها شکل نیستن، از احاطه اینها شکلی حاصل میشود. منتها این احاطه گاهی محاط، گاهی سطح، گاهی جسمه، ولی از احاطه این حدود یا حد شکل درست میشه. تعبیر ایشون یه مقداری البته این ابهام رو داره که شکل ما احاطه بهی حدون و حدودون، یعنی با احاطه حد یا حدود درست می شود. معنای منظوریشون اینه شکل با احاطه حد یا حدود درست می شود، چه احاطه مربوطه به سطح باشد چه احاطه مربوطه به جسم باشد. تا عبارت یه مقداری همچه که می فهمون احتیاج به تبیین داره، یعنی شکل از احاطه درست می شود، نه اون سطحی که شاید هم بشه گفت خود سطح هم شکلی، نه خود جسم تعلیمی چرا درسته، تعبیرشون ایرادی نداره. ببینید سطحی که محاط است خودش شکلی، اون جسمی که محاط است یعنی جسم تعلیمی اون شکلی، جسم طبیعی شکل نیست، جسم تعلیمی شکله. حرف درستی زده که ما احاطه بهی حدون و حدودون، یعنی سطحی یا جسمی منتها جسم تعلیمی، سطحی یا جسم تعلیمی که یک حد یا چند حد دارد میشود شکل. شکل در شکل اختلافه، در شکل اختلافه که کیفیت مختص به کمیاته، کیفیت مختص به کمیاته. بعضی گفتن شکل چه، بعضی گفتن که شکل ظاهرا گفتن کمی، اینو دقیق یادم نیست، در شکل اختلافه. بله، خود سطح، خود سطحی که احاطه می شود. حالا البته اگه بگیم من تعریف های دیگران در شکل یادم نیست، الان اگه یادم بود درزی کردم شاید این تعریف نباشه. بله، عرض می کنم شکل اختلافه. بعضی میگن شکل کیف مختصر به کمه، بعضی میگن کمه، اختلافه. البته اختلافاتش من اون تیزه هم نیست که چند قولتش هست. و تعریف دیگر شکلم اگر غیر از این باشه الان من یادم نیست، ولی تعریفی که ایشون داره اینه، شکل محاطبهی حدون او حدودون. اون وقت میگه محاطبه اگر جسم باشد شکل میشود مجسم، و محاطبه اگر سطح باشد جسم میشود شکل میشود مسطح. وقتی که باید خودمون این مطالب رو اضافه کنیم، اگر واقعا اون سطح و جسم تعلیمی رو ما شکل میدونیم و یه شکل با کم یکی میگیریم، خب مشکلی نداریم، شکل هم نیست که ایشون تعریف کرده. اما اگر نه، ما شکل رو عبارت از کیف میدونیم، خب جسم تعلیمی و سطح کیف نیستن، کم من وقت باید بگیم اون چه که برای سطح حاصل میشود یا برای جسم تعلیمی حاصل میشود شکله. دیگه بستگی داره به مذهب بود. شاید ایشون که اینجور تعریف کرده مذهبش این باشه که شکل کمه، وقت شکل رو عبارت گرفته از سطح یا عبارت گرفته از جسم تعلیمی.
میشه خطم باید شکل شد، شکل رو
هم بگیریم باید خطم شکل. نه، شکل خاص کمه، به شکل کیف خاص کمه. نه هر کم شکل کم خاصه، نه هر کم می شکل باشد، شکل کم نیست که این چنین باشد. بله، خط
خط رو
خط
این نیست
که
رسم
کنید، خط
نیست
که یعنی
داره یه
حجمه،
خط واقعی که میگن
احاطه کرده، احاطه نکرده، دو طرفش واقعی
آدمی
دیده. اولا خطی که شما میفرمایید بی نهایت، حالا فرضی خط متناهی، خط متناهی دو طرفش نقطه است، اما همه خط نقطه احاطه کرده، اون وسطش چی؟ وسطش که احاطه نکرده نقطه، نقطه وسط های خطی که احاطه نکرده، اون دو سرش واقع شده. چیزی اونو مثلا هم نمیگن احاطه، بفرمایید تازه احاطه، احاطه کرده دو سر خط، احاطه نشده خود خط. که اگه خود خط احاطه میشه میشه شکل. خب این مطلب هم تمام شد. متشابه در اشکال چیست؟ متشابه در اشکال هم شکلیست که اختلاف وضع نداشته باشه، اختلاف وضع نداشته باشه. شما مثلث رو ملاحظه بکنید، ببینید اختلاف وضع داره، یک بخشش خط، یک بخشش زاویه است، خط و زاویه فرق میکنه. مکعب رو ملاحظه کنید، یک بخشش سطح، یک بخشش خط، یک بخشش هم زاویه است، اینا با هم فرق میکنه. اما کره رو ملاحظه بکنید، کره شکلی است که سطح و سرش یکیه، یعنی هیچ جزءش رو نمیشه با جزء دیگه مختلف کرد، گفت این یک چیزیست اون چیزی دیگه، نمیشه گفت این زاویه از اون خطه، نمیشه گفت این سطح اون خطه. اگر کره رو ملاحظه میکنید همش یه سطح، مربع رو دایره رو ملاحظه میکنید همش یه خطه، یعنی چیزی غیر از این ما نداریم، زاویه نداریم و فرض کنید که خط و سطح هم نداریم، یعنی اگر سطح داریم سطح یکیه، چند تا نیست. این میشه شکل متشابه، یکی بودن یعنی یکسان بودن، نه یکی بودن یکسان بودن. تمام این کره رو که ملاحظه میکنید، تمام سر تا سر میکنه، هر جاش دست بذارید مثل جای دیگه شه، اینجاش تفاوت نمی کنه، در حالی که مثلث اینطور نیست، اینجاش دست داریم این خطه، اونجا دیگه دست داریم این زاویه است، زاویه با خط فرم میکنه. یا در مکعبیه بخشش میگید که سطح که 6 تا سطح داره، چندین خط داره و 4 تا زاویه مجسمه داره، چند تا زاویه مسطحه داره و 4 تا زاویه مجسمه داره، هم زاویه مسطحه داره هم زاویه مجسمه داره، یعنی چند 4 تا در همین که شما دید 4 تا یه خط و سطح و زاویه مسطحه و زاویه مجسمه، اینا رو تو مکعب است. اینا رو که نگاه بکنیم با هم فرق داره، یعنی هر جای مکعب دست بذاره مثل جای دیگه‌اش نیست، اما کره اینطور نیست، به هر جاش که دست بذاره مثل جای دیگه‌اش، هر شکل متشابه شکل دانست چیست، شکل متشابه والا روشن شد، شکل متشابه شکلی است که تمام اجزای فرضیش یا اجزای واقعیش، اجزای فرضیش با جز دیگه‌اش مطابق باشه، یعنی اختلاف ماهیت اختلاف هویت نداشته باشه، اختلاف ذاتی نداره، اختلاف نداشته باشه، یعنی اون از یه سرخی از یه سرخ نباشه، اون جز از یه سرخی جز از یه سرخ نباشه، این میشه شکل متشابه. بین تمام اشکال که مراجعه میکنید ببینید هیچ شکلی جز کره متشابه نیست، از اشکال مجسمه عرض میکنم، در بین اشکال مجسمه هیچ شکلی جز کره متشابه نیست، بقیه شکلا همه اختلاف دارن، یعنی اجزایشون با هم اختلاف داره، ولی دو تا جز داشته باشه دو جز مختلف بازم شکل متشابه نیست، شکل متشابه شکلی است که تمام اجزایش یکسان باشد، یکی باشد یکسان باشد، هماهنگ باشد، این چنین شکلی رو بگیم شکل متشابه. پس نتیجه گرفتیم که در بین اشکال فقط شکل کره است که متشابه. قبلا هم ثابت کرده بودیم که فلک باید شکل متشابه باشد داشته باشد، حالا نتیجه بگیم که پس فلک باید کروی باشد. اول گفتیم که فلک باید شکل متشابه داشته باشه، حالا ثابت کردیم که فکر شکل متشابه فقط کره است، پس نتیجه میگیریم که شکل فلک فقط کره است، دیگه شکل دیگه نداره. این تمام بحث در عنوان دوم فصل که کرویت فلک باشد. میفرماید با همین دلیل میتوانید ثابت کنید که عناصر هم کره هستند، چون اونم بسیطن، باز فاعلشون هم بسیطه، اونم متشابه هستند، بسیطن متشابه هستند، فاعلشون هم بسیط متشابه هستند، صورتی که دارن بسیطه، مادهی که دارن بسیطه، هیچ اختلاف در اینجا پیدا نمی کنید، اگر اختلاف پیدا نمی کنید باید تشابه حاصل باشه و وقتی که تشابه حاصل شکلشون هم باید متشابه باشه، شکل متشابه کره است پس اونم باید کره باشن. تمام مطالبی که در فلک گفتیم همه رو در این عناصر اربعه میگیم، بنابراین کلیات عناصر، یعنی کره عناصر هم چه خاک باشد چه آب چه هوا و چه آتش، حتما باید کروی باشد. ما شکل متشابه، ما شکل متشابه اینجا منو نشدیم که شما دارید نقض میکنید، ما نگفتیم که سطح دائره سطح هست، سطح مکعب سطح نیست، همه سطحه، در سطح دارم شریک هم عرض کردم که مکعب رو نگاه میکنید ببینید هم سطح دارد هم خط دارد و هم زاویه دارد، مکعب دایره فقط سطح داره، دایره فقط سطح داره، خط داره، خط
نداره، اشتباه کرده
اگر سطح مانده تو مصاحبه داری حد که دارم یه حد داره، دایره حد که داره، حد که اصلا تو شکل اخص کردی، دایره حد داره، شما یه جزء دایره رو ملاحظه کنی با جزء دیگه فرق کنه، دایره یه سطح مدوره، این خط که منتهاشه، خط که جز دایره نیست،
همین رو در مربع شما فرمودید یه خط داره یه سطح داره، در کره باید بفهمید دایره با چیز فرق نداره، با مربع که مربع زاویه اضافه داره که
کره، نه من در مربع گفتم که سطح دارد و زاویه دارد، اگرم خط مکعب بود در مکعب عرض کردم، در مکعب سطح دارد، خط دارد، زاویه مسطحه دارد، زاویه مجسمه دارد، الان کار نداریم، ما میگیم سراغ همین مکعب و کره رو با هم ملاحظه میکنیم، مکعب و کره، مکعب با کره فرقش رو ببینید چیه، اون دارای اجزای مختلف این مکعب و دایره دارای اجزای فرضیه، این کره دارای اجزای فرضیه و جزء اجزای فرضیه با هم فرق ندارن، هر کدام هر جای کار رو شما دست میذارید با جای دیگه شرف نمی کنید. اما مربع مشعب نه، مشعب هر چه شد بعضی جاش دسته با جای دیگه فرق میکنه. این روشن نه در دوباره شما کد گیری تو بفرست
هست
خب پرزی کنم، ما معنای متشابه این نگرفتیم که سطح دارند. سلامه
شیط رو ما میگم سطحیست که باید یه حدودی آتش کرد درست؟ تو خود این شیط ما
شکل اگر عبارت از سطح باشه همه اشکال یکیه با شکل مختلف نداره چون همه شون سطح دارن دیگه. ما این همچی حرفی نزدیم. اگر شکل عبارت از سطح باشد خب همه اشکال سطح دارن پس همه یکیه. شکل عبارت از سطح نیست، شکل عبارت از اون چیزی، اون سطحی که حدی یا حدودی احاطش میکنه، از این احاطه یه شکلی حاصل میشه. این آخرش گفتیم یه شکلی حاصل میشن، این شکل حاصل شونده این یکی و اون یکی فرق داره. فرقشون هم به سطح بودنشون نیست، همه سطح هم اگه مسطحه باشه. فرقشون به جسم بودن نیست، همه جسم هم اگر مجسمه باشه. در این فرقی نداره، اصلا ما تعریف نشدیم. نکردیم شکل تعریف کردیم به سطح خاص و جسم خاص. خب سطح خاص و جسم خاص، این سطح خاص و اون سطح خاص دیگه فرق میکنه، این شکل خاص و شکل خاص دیگه فرق میکنه. اگر ما تعریف سطح میکردیم تعریف اشکال شما باره که تعریف سطح نشه، تعریف جسم نشه. خب سطح 398 بودیم، سطر نهم. ولما کان الفلک و فاعله متشابه هی الافعال، چون فلک و فاعلش هر دو متشابه الافعال هست. در بعضی نسخ به جای افعال داریم احوال. اما الفلک فلکونهی، فلکونهی درست. اما فلک متشابه هست، فلکونهی بسیطن. و هو یعنی متشابه در جسم، متشابه در جسم. ما لهو طبیعت واحدت متشابهه، طبیعت واحد متشابه داشته باشه. لیس فیه اختلاف و قوا و توای، درش اختلاف و قوا و توای پیدا نشود. که اینا رو من توضیح دادم دیگه، یک دوباره توضیح دادن نداره. بل کل جزء منه، کل جزء از این متشابه، یشابه الکل فی الحقیقه، هر جزئی در حقیقت مشابه کله. یعنی اگر کل حقیقتی دارد جزء همون حقیقت داره. مثلا فرض کنید که در جسم ما این چنین نیست که اون چشم ما با بازوی ما حقیقتش یکی باشه، هر دو از نظر جسمی مشترکن، جسمن، ولی طبیعت نوعیشون یکی نیست، یکی ماهیتی داره دیگری ماهیت دیگر. اما در جسم بسیط اینطور نیست، اجزای فرضیش همشون ماهیتشون یکسانه. ماهیت اجزا یکیست، ماهیت اجزا با کل هم یکیست. این تشابه در جسم بود. اما تشابه در فاعل فلک، چون فاعل فلک عبارت از عقل، یعنی عبارت از نور مجرد، و نور مجرد تغییر نمی کند، پس این فاعل هم متشابهه. که اینا توضیح دادم نفس ما متشابه نیست ولی عقل متشابه هست. اما فاعله یعنی فاعل فلک با همان نور مجرد، چرا این متشابهه؟ فلاستحالت تغییر علیه، چون تغییر درش را پیدا نمی کنه و موجودی که تأثیر تأثیر مؤثری که تأثیرش متغیر نباشد متشابه است، مؤثری که تأثیرش متغیر نباشد فاعل متشابه است. این تعریف متشابه بود در جسم و تعریف متشابه بود در فاعل. حالا تعریف شکل. این و شکل و معاهات به شرح قبل المتن، این متن قبلی رو توضیح نمیده چون در متن قبلی ما بحث شکل نداشتیم. در متن بعدی که میاد فکان شکل و فلک متشابهن، لفظ شکل مطرح شده. حالا شارح داره شرح قبل المتن میکنه. و شکل و معاهات بهی حدون، مثل دایره یا کره، و حدودون مثل مربع مثلث یا مکعب و هرم. و هو یعنی شکل، مجسمون انکان المحاط و به جسمن کلکره و المکعب. مثلا چون شکل منحصر به کره و مکعب نبوده و کره و مکعب از مهم مثال آورده شده، ایشون پشتر و کلکرت و المکعب گفته مثلا. و مصدعون یعنی شکل دو قسمه، یکی مجسم که در صورتی است که محاط و به جسم باشد، و دوم مصدعون انکان، یعنی امکان اون محاط و به سطحن. اینا رو من از خارج توضیح دادم و دیگه احتیاج نداره در وقت تطبیق دوباره عرض کنم. چد دائره و المربع باز هم مثلا، یعنی این دوتا به عنوان مثال ذکر شدن، شکل بیش از این هم هست. چون فلک و فاعلش متشابه الافعال هستن، فکان شکل فلک متشابهن، شکل فلک هم متشابه. شکل متشابه رو عرض کردن چیه؟ همین هم مفرداتش توضیح داده شد. و الا لختلف تأثیر و قوت واحدت هی صورت نوعیه فی مادت واحدت هی البسیطه. و الا قیاس استثنائیه، یعنی اگر شکل فلک متشابه نباشد بلکه مختلف باشد، این مقدم. لختلف عامل این شکل هم، که عامل اثرگذار شکل صورتشه، عامل اثرپذیرش مادهشه. در شکل فلک دو تا عامل دخالت دارن، یکی حالت فاعلی دارد، یکی حالت قابلی دارد. خب اگر شکل مختلف باشد، متشابه نباشد، مختلف باشد، بالاخره یکی از این دو تا، یعنی فاعل و قابل، باید مختلف باشد. و فرض اینه که فاعل که عبارت از صورت نوعی است واحده، قابل هم که عبارت از ماده است بسیط است و واحده، پس اختلاف در فاعل و قابل نیست. اگر اختلاف در فاعل و قابل نیست، اختلاف در شکل یه توجیهی نداره، اختلاف در شکل هم نباید حاصل بشه. اگر در شکل اختلاف حاصل نمیشه، شکل متشابه. این توضیح هم عرض شد که قبلا ایشون میگفت فاعل فلک عقل، حالا میگه فاعل شکل صورته. این دوتا منافات نداره با هم. توضیحش هم عرض کردم که فاعل شکل هم عقله، منتها فاعل بعیده، فاعل قریب صورت نوعی است. این همه توضیح داده شد، چیزی ظاهرا باقی نمونده. و الا یعنی اگر شکل فلک متشابه نباشد بلکه مختلف باشد، لازمش اینه که لختلف تأثیر و قوت واحده که عبارت از صورت نوعی است، در مادت واحده که عبارت از ماده بسیط است. و هو محالون، این محال است که قوه واحدهی که اختلاف ندارد در قابل و ماده واحدی که هم بسیط است و اختلاف ندارد تأثیر مختلف بذاره. مؤثر مختلف نیست، متأثر هم مختلف نیست، اون وقت اثر مختلف باشه. این محال. در جایی که مؤثر مختلف باشد ولو متأثر واحد باشد، اختلاف تأثیر ممکنه. در جایی هم که مؤثر واحد باشد، متأثر مختلف باشد، باز امکان تأثیر و تأثیر، اختلاف تأثیر و تأثیر ممکن. اما در جایی که هم مؤثر واحده هم متأثر واحده، اثر نمیتواند متعدد باشد و مختلف. و فرض اینه که در فلک صورت واحده، ماده هم بسیط است و واحد، تأثیر نمیتواند مختلف باشد، پس شکل فلک نمیتواند مختلف باشد، باید متشابه باشد. خب حالا در بین اشکال چه شکلی رو میتوانیم متشابه بدانیم که این شکل شکل فلک باشه؟ میفرماد در بین اشکال شکلی متشابه نداریم جز کره. در بین اشکال مجسمه شکل متشابهی نداریم جز کره، بنابراین نتیجه میگیریم که شکل فلک باید کره باشه. عبارت توجه کنید، ولا متشابه فی الاشکال، فی الاشکال عبارت مصنف نیست، عبارت شارحه. حتما این باید معلوم بشه، چون اگر احتمال داده باشه که مال مصنفه، تفسیر عبارت یه مقدار مشکل میشه. فی وضع این ولا متشابه فی وضع این ما یفرز له اجزاء غیر الشکل الکری. بعد از شکل بیرون گذاشته بیرون حتما باید خط بخواد. این وضع این همونطور که خوندم با تنوین خونده میشه، ما یفرز له اجزاء غیر الشکل الکری هم جداست. البته با اضافه هم خونده میشه معنا میتونیم بکنیم، اما هم در اینجا با تنوین نوشته هم در اون مجموع مصنفات با تنوین هست. تنوین هم خوبه، عرض میکنم اضافه درست. حالا عبارت توجه کنید. و در بین اشکال، فل اشکالی که شارو گفته مقدم معناش میکنم، در بین اشکال متشابه در وضعی نداری جز شکل کری، متشابه در وضع نداری. وضع برای چیزی که یفرق له اجزا آن. فلک از شده بارها که جزئی نداره چون بسیطه، پس اگر بخوایم اجزایی براش درست کنیم فرزن درست میکنیم. هر جسم بسیطی این چنینه، جسم بسیط جز نداره، جزش حتما جز فرضیه، جز واقعی نیست. جز واقعی فقط برای مرکبات هست. خب فلک هم که الان مورد بحث ماست بسیطه و بقیه ما یفرز له اجزایه، اون وقت این تشابه در وضع نداره. تشابه در وضع برای شکل بسیط تصور نمی شود مگر در صورتی که اون شکل کره باشه. اگر شکل کره نباشه تشابه در وضع نداره. اجزایش، اجزایش تشابه نداره. درست یادم یکیش زاویه است، یکیش خطه، یکی سطحه که تشابه در وضع نداره. تشابه اینی از یک ماهیت بودن، از یک سلف بودن. این شکل مکعب شما توجه میکنید اجزایش همه از یه سلخ نیستن، یه جزش زاویه است، یه جزش خطه، یه جزش سطحه. اینا چیزهای مختلف هستن، ماهیت های مختلف هستن. برخلاف کره که هر جزء فرضیش رو که شما فرض میکنید ماهیتش با اون جزء دیگه یکیه و همه اجزا هم ماهیتشون با کل یکیه. پس کره شکل متشابهه چون اجزایی که براش فرض میشه همه از یک ماهیت هستن، همه از یک سلخ. ولی مکعب شکل متشابه نیست چون اجزایی که براش فرض میشه همه از یک سلخ هستن، سلخ‌های مختلف دارن. و در بین اشکال متشابه در وضع نداریم، وضع برای شکلی که یفرض له اجزاء آن. وضع برای امری که یفرض له اجزاء آن نداریم غیر شکل کنیم. یا عبارت اینطور معنا کنیم، اون موجودی که فرض ما یفرض رو میخوام جلوتر معنا کنیم، آن موجودی که یفرض له اجزاء آن در بین اشکالی که برای او تصور میکنیم شکل متشابه در وضع نداریم جز شکل کنیم. عبارت در حساب سخت معنا میشه ولی معناش معلومه، منظور معلومه. چیه؟ چرا متشابه، شکل متشابه منحصر است به کره؟ لاختلاف وضع اجزاء غیر کره. وضع اجزاء غیر کره مختلفن، پس نمیتونن متشابه باشن. ولی وضع اجزاء کره یکسانه، پس میتواند متشابه باشه. متشابه بودن شکل یعنی متشابه فی الوضع بودن، متشابه فی الوضع. البته متشابه فی الماهیت هم از جده میشونه. متشابه فی الوضع بودن برای کره هست، برای اجزای کره هست، ولی متشابه فی الوضع بودن برای اجزای مکعب نیست. بیزی متشابه نیست، بیزی متشابه نیست. ببینید در بیزی، در دایره شما یه نقطه در وسط فرض میکنی، فاصله تمام نقاط محیط از این نقطه وسط یکسانه، از تشابه داره. دوباره خطی که زیر این خط محیط فرض میکنید همچنان است تا میرسید به مرکز. هر خطی که شما در این دایره فرض کنید، چه این خط بزرگ، چه در درون دایره، چه بیرون دایره، هر خط محیطی که بذارید فاصلش با این مرکز یکسانه. در حالی که در بیزی اینطور نیست. در بیزی فاصله دو جز هر کدوم با کانون، با کانون اول و دوم مساوی است، ولی با مرکز مساوی نیست. یعنی یعنی به تعبیر دیگه بیضی قطر اطول داره و قطر اقصر داره. شکلی که قطر اطول و اقصر داشته باشه همه اجزاش متشابه نیستند، لذا بیضی رو نمیشه به شکل متشابه، ولی دایره شکل متشابه.
این نیست
که یک بعد یه شیخ خاصان متدرد است یا دیگه یک قدر بیرونه تمام اجزای دایره در همون محل خودش اگر بکرد نمیشه مرد خاص میده بوده. بله ببینید، این تقصیر من بود که توضیح ندادم که این اشکال برای شما پیش نیاد. یه وقت میگیم این جزء، این شکل متشابه الوضع، یه وقت میگیم متشابه الماهیت. دو تا حرف میزنه، یک متشابه الوضع، یک متشابه الماهیته. اگر گفتیم متشابه الوضع یعنی تمام نقاط درون این شکل با یه نقطه مفروض نسبت مساوی دارند، این متشابه الوضع. متشابه الماهیت یعنی این جزء با اون جزء یه ماهیت شکلیست و همه هم با کل ماهیتشون یکیست. هر دو رو میشه گفت و من هر دو رو گفتم. یه وقتی شما این کره رو که ملاحظه میکنید کار به نقاطش دارید، میگید هر نقطه ای در این کره فرض بشود با نقطه دیگری که به موازات اوست فاصله شون از مرکز یکسانه، پس این نقطه با این نقطه موازی خودش متشابه فی الوضع. یه وقت نه، همونطور که عرض کردیم ماهیت رو ملاحظه میکنید، میگید همه کره مثلا یه ماهیت دارن، در حالی که مکعب همش یک ماهیت نداره، یکیش ماهیت خط، یکیش ماهیت خطه، یه جزش ماهیت زاویه رو داره، یه جزش ماهیت سطح داره، یه اونجا این که ماهیت زاویه باشه یه جز ماهیت زاویه مسطحه رو داره، یه جز ماهیت زاویه مجسمه رو داره، که همونطور که توجه میکنید اجزا ماهیت مختلف دارن. دو جور میشه سنجید، یکی این که اجزا ماهیتشون مختلفه، یکی این که اجزا وضعشون مختلفه. اگر جایی شما خواستید تشابه به لحاظ ماهیت رو بگید، میگید که اجزا با هم اختلاف ماهیت ندارن. اگر خواستید تشابه به لحاظ وضع رو بگید، میگید اجزا با هم وضع مختلف ندارن. سلام. تشابه در اثر وضع مطرح شده، ولی شارح وقتی میخواد تشابه رو ثابت کنه یا عدم تشابه در اشکال دیگر رو میخواد ثابت کنه میاد سراغ همون ماهیت. یعنی دوتا با هم خلق شده، دوتا با هم کنار هم گذاشته شده، اشکالی هم نداره. خیلی سخت سختی نکنید. نه
در بیده تشابه در ماهیت در دایره نیست در بیضی هم نیست
بله شاید هم بتونیم بگیم در بیضی هم تشابه نیست، در دایره هم تشابه نیست، فقط در کره تشابه. ایشون صریحا میگه غیر از شکل کره هیچ شکلی تشابه نداره، چه مجسمه چه مسطحه، فقط کره است که تشابه داره.
نه
ولی دایره هم تشابه در ماهیت هم نداره،
یعنی اجزای
چون بله متوجهم. بله نه ببینید شما یه بیضی رو ملاحظه بکنید، یه طرف بیضی خط طولانی تر داره، به قطرش هم کار نداشته باشید، البته قطر رو اگه محاسبه کنید باز اضافه میشه من مطلوب. خود یک قسم بخشی از بیضی اطول، یک بخشی از بیضی اقصره، این دوتا ماهیتشون رو یکسان نیست، یعنی خط با قید اطول بودن و همچنین خط با قید اقصر بودن این دوتا یکسان نیست. در دایره شما این کار نمیتونید بکنید، در دایره البته دایره هم شکل متشابه نیست، ولی در دایره شما خطی رو میتونید پیدا کنید که با خط موازی خودش اختلاف داشته باشه، یعنی این در بیضی میتونید پیدا کنید، خط اقصر داره خط اطول داره، اقصر و اطول هم سازگار نیستن، ماهیت شون یکی نیست. بله صرف خط بودن رو اگر ماهیت به حساب بیارید، بله در همه جا در مکعب هم شما باید تشابه داشته باشید، صرف خط بودن. خود زاویه هم تازه یه نوع خطه، خط بودن مهم نیست، خط خاص بودن، این در تمام دایره که ملاحظه بکنید خطاش یکسانه، هماهنگه، ولی در بیضی خطا یکسان نیستن یا مثلا سطح‌ها یکسان نیستن در خود بیضی، یعنی تخم مرغی که شما فرض میکنید. خب عبارت توجه کنید، چرا غیر از شکل کره ما شکل متشابهی نداریم؟ لاختلاف وضع اجزای غیر الکره، غیر کره هر چی که باشد وضعش اختلاف دارد. از او غلطه، از فی جانب منها سطحون و فی آخر خطون، زیرا در جانب منهو، منهو یعنی در غیر کره، فی جانب منهو یعنی در غیر، در جانبی از غیر کره سطح هست، فی جانب آخر خط هست، فی جانب سوم زاویه است که زاویه یا مسطح هست یا مجسم است. فیکون خوب تانش دو... سلام علیکم. دو تا مقدمه گفتیم، یه مقدمه این بود که شکل فلک باید متشابه باشه، مقدمه دوم این بود که در بین اشکال شکل متشابه فقط کره است. این دو تا رو که زمینه کنید نتیجه میگیرید فیکون و شکل الفلک کوریان، این یعنی فیکون و شکل الفلک کوریان نتیجه دو مقدمه است. مقدمه اول گفت فلک باید شکل متشابه باشه، مقدمه دوم گفت شکل متشابه کره است، نتیجه میگیرید پس فلک شکلش کره است. این توضیحی بود درباره شکل فلک. بعد اشاره کردم از خارج که در چهار تا عنصر بسیط هم همین حرف رو میزنیم، یعنی اونها هم شکلشون کرویز، خاک و آب و هوا و آتش هم که چهار تا بسیطن، این هم به صورت کره، سلام علیکم، این هم به صورت کره منظم شدن، شکل کره دارن، و همین دلیلی که درباره فلک گفتیم. و کذا کل برزخ بسیط، هر جسم بسیطی کل عناصر فیکون و اشکالها کریتن، به چه دلیل؟ به این مازشر نمید البرهان، به این همین برهانی که در فلک گفتیم، به این همین برهان ثابت میکنیم که اشکال بساط هم کره است. البته منظور از بساط کلیات بساط ها، نه جزئیاتش. مثلا این تیکه خاکی، مشت خاکی که ما دستمون گرفتیم، این کره نیست، این شکل دست ماست. یا یک مقدار آبی که توی یه ظرفی قرار بدیم، این کره نیست، این شکل ظرفه. کلیات آب، کل آب یعنی آبی که دور زمین احاطه کرده، یا کل خاک که کره خاک را تشکیل بده، یا کل هوا، یا کل ناری که دور هوا را احاطه کرده، این کلیات عناصر میخوام بگیم کره است، نه جزئیات. این تیکه تیکه‌ای که ما تو دستمون توی کاسه چیزی جمع میکنیم، اینا رو نمیخوام بگیم که کره است، اینا به شکل ظرف، به شکل ظرفشونه. جس
کل بزهن بس
جس جس
جس
بله. مطلب بعدی تمام شد. این عنوان دوم فصل بود که شکل فلک کره است، اینو اثبات کردیم، تمام شد. حالا مطلبی که باقی مونده اینه که ما در بعض افلاک، در همه افلاک، ما در همه افلاک اشتراک در حرکت دورانی رو میابیم، یعنی همه شون حرکت دورانی دارن، از این جهت با هم مشترکن. و همچنین در افلاک اختلاف در نوع حرکت رو هم میابیم، یکی به سمت مشرق میره، یکی به سمت مغرب میره، یکی طولانی تره، یکی تندتره، یکی کندتره، این اختلاف حرکات هم میابیم. عامل اون اشتراک چیست؟ عامل این اختلاف چیست؟ اینا رو میخوام الان بحث کنیم که چه عاملی باعث شده که تمام افلاک در حرکت دورانی مشترک باشن، و چه عاملی باعث شده که این فلک در تند حرکت کردن ممتاز باشد از اون فلک، یا این فلک به سمت مشرق در مشرق به سمت مشرق رفتن ممتاز باشد از اون فلک. مثلا بارها عرض شده که فلک اطلس تندترین حرکت رو داره که هر 24 ساعت یک بار دور زمین میچرخه، و فلک ثوابت کندترین حرکت رو داره که هر 70 سال یک درجه از 360 درجهش دور زمین میچرخه، یعنی اگه بخواد کلش دور زمین بچرخه 70 درجه از 360 باید بشه، حاصلش این مقدار طول میکشه، این مقدار سال طول میکشه تا فلک هشتم یک دور زمین بچرخه، یعنی انقدر کل میچرخه که بهش میگن فلک ثوابت، یعنی به نظر میسه که اصلا ثابته. پس افلاک از نظر سرعت و بعد اختلاف دارن. افلاک ممثل، اینم باز قبلا گفته شد، افلاک ممثل تماما از مشرق به سمت مغرب میرند، در حالی که خارج المرکز ها از مغرب به سمت مشرق میرن. پس بعضی به سمت مشرق میرن، بعضی به سمت مغرب میرن. کوکب ها را هم که توجه کردید مثل کوکب شمس از مشرق به سمت مغرب میره و کوکب قمر هم همچنین، ولی اون پنجتای دیگه بارها عرض شد که خمسه متحیره گاهی به سمت مشرق میرن، گاهی به سمت مغرب میرن، گاهی متوقفن، که توضیحات این همه قبلا داده شده. پس توجه میکنید که افلاک اختلاف در سرعت و بعد یا اختلاف در جهت حرکت دارن، ولی همه در حرکت دورانی داشتن مشترکه. خب عامل این اشتراک و عامل اون امتیاز چیست؟ میفرمایید که افلاک تماما از واجب تعالی نور معنوی دریافت میکنند و در این مسئله مشترکه. و چون واجب تعالی موجود واحده و نوری که حفاظه میکند هم هماهنگ و واحده، پس افلاک از یک نور که انهو بهره میبرند، چون از یک نور بهره میبرند، یک نوع حرکت که حرکت دورانی صادر میکنند. پس جهت اشتراکشون، جهت اشتراکشون در حرکت دورانی، اشتراکشون در استفاده از اون نور واحده، چون استفادهشون از اون نور واحد یکسانه، حرکت دورانیشون هم یکسانه. و اما اختلافشون، اینها از عقول هم نور دریافت میکنن، تنها از واجب تعالی نور دریافت نمیکنن، از عقول هم نور دریافت میکنن. عقول مختلفند و این مختلفات نور مختلف به افلاک میدن. مثلا فرض کنید که شمس از رب النوع خودش نور میگیره، قمر از رب النوع خودش نور میگیره. این رب النوع ها با هم اختلاف دارن، پس نورهایی که حفاظه میشه به این دو فلک با هم اختلاف داره. چون نورها با هم اختلاف دارن، حرکات ها مختلف میشن، پس استفاضه ها مختلفه. قهرن اون حاصل استفاضه هم که قبلا در کردیم، حاصل استفاضه اون حرکته، حاصل استفاضه هم مختلفه. از کردیم قبلا وقتی نوری بر اینها وارد میشه، اینها رو به وجد میاره، بر اثر و وزد بدنشون حرکت میکنه. پس هر نوری باعث حرکتی در بدن فلک میشود. اگر نوری با نوری مختلف باشد، حرکتی با حرکتی مختلف خواهد شد. یعنی اگر مؤثری با مؤثری اختلاف داشته باشه، متأثر و متأثر هم اختلاف خواهد داشت.
قضای همون نور است.
بله.
قضای همون فلک نور است.
تقریبا.
پس این دو اگر این دو تا با هم خدم نور بدهند، خدم هم عقول هم خدا، طولی هستن یا عرضی؟
نه، منافاتی نداره. همه چی در طوله. تشبیه نکنیم به جسمانیات، مطلب رو به جسمانیات تشبیه نکنیم. که شما جسمانیات اگه یه نفر غذا خورد دفعه اول، دفعه دوم دیگه نمیتونه بخوره. حالا میخواد بگید پس اگه یکی نور از واجب تعالی گرفت سیر میشه، دیگه نباید از عقول بگیره؟ این چه حرفیه؟ ما تشبیه نمی کنیم مثلا به جسم. فرقش بین مجرد مادیه. ولما لم یکن لمدبرات البرازخ العلویه العلاق شهوانیه. این مطلب ایشون مقدمتا میگن که افلاک شهوت و غضب ندارن که بخوان از شهوت و غضب استفاده کنن، و امور وهمیه و خیالیه هم براشون نیست. آنچه که برای افلاک هست، آنچه که برای افلاک حاصل میشود، این شهوت و غضب و خیال و وهم نیست، بلکه مافوق این هست، مافوق این عقله. یعنی فقط اینها از عقل بهره میبرند. عقلم یا باید نوری باشد از عالم عقول، یا باید نوری باشد صالح من الواجب تعالی. پس بهره ای که افلاش میبرند فقط از این دو نوره، از چیز دیگه بهره نمیبرند. و این دو نور یکیش مشترک عامل میشود برای حرکت دورانی مشترک، یکیش اختلاف دارد و امتیاز دارد، عامل میشود برای نحوه های ممتاز و مختلف حرکت. ولما لم یکن لمدبرات البرازخ العلویه العلاق الشهوانیه والغضبیه، برای مدبرات برازخ علویه، برازخ علویه عبارتون از افلاک، مدبراتشون هم عبارتون از نفوس، نفوس فلکیه. مدبرات برازخ علویه نفوس فلکیه. و چون برای نفوس فلکیه ارتباطات شهوانی و غضبی نیست، و همچنین مایمنها عن عوالم نور نیست، چیزی که اونها رو مانع از عوالم نور بشود، یعنی امور وهمیه و خیالیه بدنیه، که این امور وهمیه و امور خیالیه بدنیه مربوط به ماده است، مربوط به عالم کون و فساده. ما که
خداوند خودش قدرت دارد اینها،
ما که میبینیم، ما که میبینیم امور ما مربوط به عالم کون و فساد هستیم، امور وهمیه داریم، امور خیالیه داریم. اما افلاک که فوق عالم کون و فسادن، امور وهمیه و خیالیه ندارن و این امور وهمیه و خیالیه مانع ما می شود از ادراک عقلی، مگر اینکه کنترلشون کنیم. و چون افلاک این امور وهمیه و خیالیه رو ندارن، مانع از عوالم نور براشون نیست، مانع از عوالم نور براشون نیست. توجه کنید، ما مانع از عالم نور یعنی عالم عقل داریم و اون مانع عبارت از وهم و خیاله. مادامی که وهم و خیال ما فعال باشن، عقل ما اون فعالیت خاص رو نمیتونه بکنه، مگر اینا عرض میکنم کنترل بشن. پس این امور وهمیه و امور خیالی مانع هن، هر جا که باشن مانع از اتصال به عالم نور میشن. این امور مانعه در افلاک نیستن، پس افلاک مانعی از عالم نور نداره. حالا جای سوال شماست. نه اون وقت قوه غضب فهمیدم، قوه غضب، قوه غضب در خدا نیست. این شما میگید
غضب
شهوانی که به در باید الان جواب میدم دارم. قوه شهوانیه در خود برای خدا نیست، قوه غضب هم برای خدا نیست. خدا غضب میکند، نه قوه غضب دارد.
قوه غضب میکند،
قوه غضب مال حیواناته، مال موجودات کون و فساده. خدا غضب میکند، غضب خدا را در جای خودش گفتن مثل غضب حیوانات نیست، اون چیز دیگه است. خیلی خوب، اگر غیر از اونه پس رفتی به بحث ما نداریم. ما داریم الان از فلک، ما داریم از فلک،
از غضب مربوط به جسم نیست.
بله
غضب،
بله ما داریم در اینجا از فلک شهوت و غضب حیوانی رو نفی میکنیم.
من بله غضب نه، در خدا غضب هست، قوه غضب.
متاسفانه وقتی من جواب میدم شما توجه نمی فرمایید، بعد دوباره اشکالتون تکرار میشه، دوباره جواب من تکرار میشه. عرض میکنم ولی من این که گفتم شما رو قانع میکرد، منتها شما گوش نکردید. عرض کردم که در فلک شهوت و غضب حیوانی نیست، کار به اون غضب الهی نداری، غضب الهی نداری. در فلک شهوت و غضب حیوانی نیست، این حرف درستیه که شما هم نداری. خب ولما لم یکن لمدبرات البرازخ علاق شهوانیه و غضبیه و مایم نهال عوالم فقبلت. فقبلت جواب لماست، چون ارتباطی به عالمهای پایین نداره، بلکه ارتباطش فقط به عالم نوره، لذا از عالم نور شعاع قبول میکند، چه این شعاع مربوط به عقول باشد و چه این شعاع مربوط به اله باشد. فقبلت اشراقات کثیره را من جمیع ما فوقها، من جمیع ما فوقها. ما فوقش چی هستن؟ من الانوار کل قواهر یک، و نور، نور یعنی واجب تعالی دو. شعاع را از هر دو قبول میکنه، نور از هر دو قبول میکنه، هم از قواهر یعنی عقول شعاع قبول میکنه و هم از نور و نور یعنی واجب تعالی. چرا؟ چون همونطور که عرض کردیم تمام توجهش به بالاست، توجهش به امور شهوانیه و غضبیه یا به مانع از عوالم نور یعنی امور وهمیه و خیالیه که مربوط به پایینه نیست، همه توجهش به بالاست، یعنی توجه به عقول داره. در بنابراین باید اون استفاده هاشم از عقول باشه، چه